الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین پنجمین وجهی که بهش استدلال شده برای صحت معاتات این آیه شریفه است. ظاهرا یا الذین آمنو هم داره، یا الذین آمنو لا تأکلوا اموالکم، مال سوره نساء، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. کیفیت استدلال به این آیه هم روشن شد از استدلال به آیه احل و احل الله البیع و حرم الربا. بیان استدلال اینه که یا لا تأکلوا کنایه است از تصرفات و حرمت تصرفات، یا نه مراد از لا تأکلوا کنایه از فساد و بطلانه. به هر حال اگر مراد از او حکم تکلیفی باشد، میگه تصرفات حرام است در مالی که با راه باطل به دست آمده، و اما اگر تجارت از تراز باشد، تصرفات در اون مال جائزه. و جواز تصرفات در مال مکتسبه به تجارت از تراز معلومه. عرف میفهمد که این جواز یک جواز تعبدی نی، بلکه این جواز در رابطه با اصول نقل و انتقال است. میگه تصرفات در اموالی که با باطل به دست آمده حرامه، اما تصرفات در اموالی که با تجارتا انتراز به دست آمده حلاله. تصرفات حلاله که از راه تجارت به دست آمده، نه تعبدن حلاله، بلکه از این جهت که ملکیت حاصل شده. یا اینجور بگید یا اونجوری که شیخ اول فرمودن بگیم، این میگه همه تصرفات جائزه و منها تصرفات موقوفه بر ملک. پس بالملازمه میفهمونه که بیع معاتات هم که تجارت انترازه، اون هم مفید ملکیته. این اگر کنایه از حکم تکلیفی بگیریم، و اما اگر لا تأکلوا را کنایه از حکم وضعی گرفتیم، و میخواد بگه این درستی منتقل نشده، عدم اکل یعنی منتقل نشده، یعنی مال باطله. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی لا تنتقلوا اموال غیر را به خودتون از راه باطل، نهی از انتقال، نهی از ملکیت اموال دیگران را به ملک خودتون در نیارید، به خودتون منتقل نکنید با اسباب باطله، مگر تجارتا عن تراض باشد که اونجا ملکیت حاصل می شود. و این باطل هم باطل عرفی است، مثل همه موضوعاتی که در کتاب و سنت و السنه فقها آمده، مراد همون عرفیشه. بر اینکه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، پیامبر اسلام یه اصطلاحات جدیدی نداشته، وضع الفاظی نداشته تا ما بیایم بگیم مرادش اون یه معنای دیگر است. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن و اهل بیت معصومین و فقها و علما، اینا همه صحبت میکردن با زبان مردم، با اصطلاح مردم. وقتی با اصطلاح مردم شد، همون جوری که همه موضوعات حمل میشود بر عرف، کلمه باطل هم حمل بر عرف میشود. و یشهد علیه که در روایات باطل به قمار و دزدی تفسیر شده عن الباقر علیه الصلاه و السلام، و معلومه قمار و دزدی رو عقلا راه نادرست میدانن. عقلا به ما هم عقلا، قمار بازی رو درست نمیدونن، بلکه او را راه نادرستی میدونن. و اگر کسی بگد مراد از حالا گفتم الفاظ حقایقی ندارن، پیغمبر با مردم صحبت کرده مگر در عبادات که بعضی خواستن بگن حقیقت شریعت. یادتون باشد یه کسی از مرحوم استعمد زنجانی قدس سر رو نمیم یه گفت بین سلاتین تو این سن کهنه داشت نماز بخونه ایام تابستان، یه کسی آمد کنار سجادش این شد گفت من گدا نیستم، فقیرم نیستم، یه کمکی به من بکنید، آمدم یه کمکی کنم. اصلا خیلی شیرین بود، گفت مگه گدایی حقیقت شرعیه است؟ خب همین گداییه، یعنی از نظر عرفی گدایی حقیقت شرعیه که نی. حالا به هر حال باطل باطل عرفیه، و اگر بگید مراد از باطل باطل شرعیه، تمسک به آیه چه میشود؟ مشکل میشود. برای اینکه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل شرعی الا ان تكون تجارة عن تراض. ما احتمال میدیم که در تجارت عن تراض صیغه معتبر باشد، پس احتمال میدیم که او باطل شرعی باشد، ولی واضح البطلان مراد از باطل باطل عرفیه. پس این آیه هم یا لا تأکلوا را هم میکنید بر نفی انتقال و نفی صحت، دلالتش میشه بالمطابقه، یا حمل میکنید بر نهی از تصرفات و جواز تصرفات، اون وقت دلالتش میشد یا به اون نهی که شیخ فرمودن یا به اون بیانی که ما عرض کردیم. پس این آیه هم دلالت میکنه که معاطات درسته. ولا فرق در افاده این آیه صحت معاطات را بین اینکه شما بگید تجارتن انتراز یعنی بیع، اصلا تجارتن انتراز یعنی بیع، و بین اینکه بگید نه تجارتن انتر، بین اینکه بگید بالخصوص بیع یا بگید نه غیر بیع رو دارد میگد. به هر حال اگر بگید غیر بیع را دارد میگد، بیع را هم شامل میشود. اگر بگید بیع را هم میگد، غیر بیع را هم شامل میشود. این تجارتن انتراز در ذیل آیه دلیل است بر صحت تمام معاملات. چه قائل بشوید که تجارتن انتراز یعنی بیع، چه قائل بشید تجارتن انتراز یعنی غیر بیع. خب اگر گفتید بیع دلالتش نسبت به بقیه، و یا گفتید غیر بیع دلالتش نسبت به بیع با الغاء خصوصیت و تنقیح مناطه. تجارتن انتراز اگر یک قسم از عقود رو میگد، بگید فرزن بیع تنها رو میگد، یا بگید نه غیر بیع رو میگد ولی با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، دست میاد که تمام معاملات و عقلائیه صحیحه. و ذالک برای این که در مقابل تجارتن انتراز باطل آمده. و لا تأکلوا اموالکم، یا لا تأکلوا اموالکم بینکم، یه قرآن بده به من، لا تأکلوا پیدا کردی؟ اگه پیدا کردید بخون آیه 24 از سوره نساء ظاهر ها. حالا همین میخوام بخونم، مال این که معلوم بشه واو نداره، منم احتمال میدم واو نداشته باشه، اما بگذار حداقل به مقدار یک روایت به قرآن توجه کنیم که از رو قرآن بخونیم. بله 22 چند فرمودید؟ 29 سوره نساء، 29 درست. بله 29 یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتن انتراز منکم. باطل رو نهی کرده مقابل تجارت انتراز، یعنی خود تجارت انتراز به ما هو هو یا به ما هو حقون. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتن انتراز. تجارتن انتراز مقابل باطل یعنی ما هو الحق، و تجارت انتراز از باب غلبه ذکر شده. ولا کل راه، هر راه اکتسابی که اندل اغلا حق باشد، آیه شریفه دلیل بر صحتش است. پس بنابراین چه تجارت رو بی تنها بگیرید، غیر بی درست میشد، چه غیر بی هم بگیرید بی درست میشد. و بالجمله آیه مطلقتون شاملتون لجمیع ما یکتسب به از باب القاء خصوصیت و تنقیح منات. منات را از کجا به دست آوردیم؟ از مقابله بین تجارتن انتراز و حق. باطل نباشد تجارتن انتراز باشد، خصوصیت که ندارد، باطل نباشد و حق باشد، بنابراین همه را شامل می شود. اشکال نشود که این الا ان تکون تجارتن انتراز استثناست و در باب مستثنا و مستثنا من گفتن که اثبات این که متکلم در مقام بیان مستثنا هستش احتیاج به حجت دارد. کسی که به یک جمله استثنایی تکلم می کند، در اونجا گفتن هم بیان مستثنا من بودن دلیل می خواد، هم بیان مستثنا، چون احتمال دارد متکلم به مستثنا فقط جمله استثنایی فقط بخواد بیان چی داشته باشه؟ مستثنا. احتمال دارد بخواد فقط بیان مقام بیان مستثنا من باشد، احتمال هم داره بخواد مقام بیان هر دو باشد. اشکال نشود که اینجا جمله جمله استثنایی است و در باب استثناء مقام بیان بودن جمله استثنایی برای مستثنا من یا برای مستثنا یا برای هر دو احتیاج به حجت و دلیل دارد، چون گاهی برای بیان مستثنا من آمده، گاهی برای بیان مستثنا آمده، گاهی برای بیان هر دو آمده. بنابراین ما نمیتونیم به اطلاق الا ان تکون تجارتن انتراز تمسک کنیم، ممکنه مقام اهمال باشد. این گفته نشود. اگه گفتید جوابش چی؟ جوابش اینه که بله، در جمله استثنائیه مقام بیان بودن هر یک از مستثنا و مستثنامن احتیاج به حجت دارد، اما این در مستثنای متصله، ولی در مستثنای منقطع قطعا مقام بیان مستثناست. در مستثنای منقطع قطعا مقام بیان مستثنا و مستثنامن هر دو است. میگه ما جا ان القوم الا بقرن، این ما جا ان القوم الا بقرن هر دو رو مقام بیانشه، هم مقام بیان مستثنا منه، میگه هیچ کدوم از افراد خودش نبودن که نیان، همشون چی آمدن، اگه نیومده کی نیومده؟ یکی دیگه نیومده، گاو نیومده، الا بقرن. این مستثنا منقطع میفهمونه عمومیت مستثنا من را، یعنی متکلم میخواد بگه تمام افراد مستثنا من بودن چکش خور نداشته، اگه چکش خورده به چی خورده؟ به غیر افراد خورده. و بعد هم که دارد همون رو استثنا میکند، میخواد بگه اونی هم که بیرون رفته فقط همین یک فرد است، بقیه افراد بیرون نرفتن. بنابراین در جمع استثنای منقطع ظاهر است که متکلم هم در مقام بیان مستثنا منه میخواد بگه لم یخرج منه من افرادهی احد و من خرج لیس من کی لیس من افراده، و هم در مقام بیان مستثنا که میخواد بگه این آدم خارج، این نوع خارج، این فرد خارج شده، بقیه خارج نشدن. این مال این آیه شریفه. آیه دیگری که بهش استدلال می شود، وجه چندم؟ ششم. آیه دیگر که وجه ششم، ببینیم چند تا میشه تا برسیم به حرف مقدس اردبیلی. این آیه شریفه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، چون آخه وسط قرآن که نباید بسم الله گفت، اینجا فقط بعد اعوذ بالله گفت، اینجا چون بسم الله جزء قرآنه من بعد از اعوذ خودشو گفتم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم. یعنی احلت لنا بهیمتنا، احلت للناس بهیمتنا، احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم. خودم عرض کنم، نه شما، شما که فرشتید، آدم که نیستید، شما فرشتید، اما خودم عرض کنم. خب الا احلت لكم الا بهیمة الانعام. در این آیه موازی از بحث هست، یکی معنای وفا است و دوم این که آیا این امر ارشادیه و حکم وضعیه یا حکم وضعیه یا حکم تکلیفی، و بحث دیگر این که آیا مراد به وفا چیه، ما معنی الوفا، و بحث دیگر این که عقد یعنی چی؟ آیا عقد یعنی همون ولایت عملی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، یا مطلق عقود، یا نه عهد، یا عهد مشدد، اون محل حرفه. و بحث دیگر این که آیا می شود به عموم این آیه استدلال کرد برای صحت هر عقدی که حادث می شود، عقد بیمه که الان حادث شده و در زمان نزول قرآن نبوده، می شود با این عقوب العقود استدلال کرد یا نه؟ پس جهاتی از بحث در این آیه است، هیئت مال حکم تکلیفیه یا وضعی، ماده مراد از وفا چیه، عقد مراد از اون عقد چیه، آیا این آیه عمومش علل عمومیه، آیا این آیه نسبت به عقود حادثه هم مفید است یا مفید نیست. این بحثا هست. اما چی؟ اما جلد کتاب خرابه. اما ما این بحثا رو میگذاریم برای اونجایی که شیخ به تمسک فرموده در بحث لزوم. شیخ در لزوم معاطات به این آیه اوفو بالعقود استدلال فرموده، این بحثا شما میگذاریم اونجا. اینجا فقط اونیش که در رابطه با بحث ما هست متعرض میشیم، و اون اینه که اگر ما قائل شدیم اوفو بالعقود بیع لفظی را میگیرد و شامل میشود، آیا بیع بالفعل و معاطات را هم میگیره یا نه؟ بناءً علی ان الآیه تشمل بیع بالصیغه و العقود بالالفاظ، هل تشمل البيع المعاطاتيه والعقود بالافعال یا نه؟ مرحوم ناینی قدس سره میخوان بفرمان که نه، آیه بیع به صیغه رو میگیرد اما بیع بالمعاطات رو نمیگیرد. این مقدار شما میخوایم بحث کنیم که آیا علی الشمول فرقی است یا فرقی نیست. حرف مرحوم ناینی اینه، ایشون میفرماد که مراد از این عقد، عقد عهد مشدد است و عهد موثق، مراد از عقد عهد مشدد و عقد موثق است. بله، عقد مؤکد و عهد عقد و عهد مؤکده، عقود یعنی عقود مؤکده و عهود مؤکده. و در باب بیع به صیغه عقد و عهد مؤکد وجود دارد. چرا؟ برای اینکه با در بیع به صیغه یک دلالت التزام مطابقه هست و یک دلالت التزامیه. دلالت مطابقه بیع تو تبدیل مال است به مال. من که میگم بعتو هازا به عشرت دراهم، بعتو که هازا به عشرت دراهم، یعنی این کتابم را تبدیل کردم به 10 درهم شما. این معنای مطابقی صیغه، دلالت مطابقه دارد بر تبدیل. و یک دلالت التزامیه دارد بیع به صیغه، و اون اینه که این الفاظ میفهموند که من ملتزم و متعهد به این حرفم هستم. مرد و کی؟ قولش یا حرفش. یک دل شاید مرمونانیم از اینجا این اشتباه رو کرده، یک دلالت التزامیه دارد الفاظ که من ملتزمم به این تبدیل، پاش وایسادم، وادنگ نمیزنم بیام کتابم از پلو تو وردارم برم و پولامو به تو بدم. هست در بیع به صیغه دو تا دلالت هست، یک دلالت بالمطابقه هست و اون تبدیل، وقتی میگه بعتو که آزاب به عشرت دراهم یعنی تبدیل کردم کتاب خودم را به ده درهم تو، این دلالت مطابقه. یک دلالت التزامیه دارد و اون این که دلالت التزامیش اینه من ملتزمم، من متعهدم، من پای قولم ایستادم، التزمو به قولی و به تعهدی و به عقدی، من ملتزمم، فسخ نمی کنم، وادنگ نمی زنم، نمیام به دزدم ببرم، من به تبدیل متعهدم، انی اتعهدو به تبدیلی و التزمو به تبدیلی. این را صیغه برش دلالت دارد. اما در بیع معاطاتی اون اولیش وجود دارد، وقتی پول را میگذاره و روزنامه را برمیداره، دیگه کوزه حمام نگم که آقایون بگن چرا اینجوری میگی، روزنامه بگم امروزی حرف بزنم، پول را برمیداره و روزنامه را پول میگذاره و روزنامه را برمیدارد، این آقای مشتری داره قبولش را قبل از بیع قرار میده، پول میگذاره جنس را برمیداره، این تبدیل است. این معناش اینه پول من مال توی روزنامه فروش و روزنامه تو مال من خریدار. یا مثلا پول میگذره، در عربستان من دیدم، اونجا رفتم، جای دیگه که نرفتیم، که در عربستان اونجا جاهایی هست نوشابه هستش، یک ریال میذاره دو ریال میذاره نوشابه رو در میاره میخوره، این دلالت بالمطابقه رو دارد، یعنی دلالت میکند برای انشاء تبدیل، پول مال صاحب نوشابه، نوشابه هم مال من. اما دیگه دلالت التزامیه که اینی اتعهد و به حاضر تبدیل، اینی ثابتون و ملتزمون به حاضر تبدیل، اینو دلالت نداره. چون دلالت نداره پس عقد مؤکد و عهد مشدد نیست. عقد مؤکد و مشدد که نبود آیه شاملش نمی شود، اوفو بالعقود یعنی عهد مشدد. بله گاهی یک تشدید و تأکیدی و این دلالت در عقود فعلیه هم میاد، اونجایی که با هم دست میدن، میگه دست بده به هم، بگو بارک الله صفقه، دست تو بده به دلالا، این کارو میکنن. مرحوم ناینی میگه دلاله دست فروشنده و خریدار رو تو هم میگذاره، اینجا معامله معاطاتیه اون التزام رو پیدا کرده، اینکه دستشونو به هم میدن یعنی پای حرفمون چی وایسادیم و دیگه اتعهد و التزم به حاصل التزام. میگه بله گاهی با دست دادنی که دلال ها دارن بین دلالین یا گاهی بین مالک و مشتری دست میدن به هم، اینجا شدت و تأکید وجود داره. این حرف مرحوم ناینی. خلاصه چی شد؟ سر کی تراشیدیم؟ حرف این شد که اگر گفتیم در آیه به اوف العقود بحثا زیاده، اونتا ما حالا متعرض نمیشیم، اونجا که شیخ متعرض شد متعرض میشیم، هرچند سیدنا الاستاذ سلام الله علیه اینجا متعرض شد، ما میذاریم اونجا. ما اینجا فقط این مقدار بحث میکنیم که اگر آیه اوف العقود بیع به صیغه را گرفت، آیا بیع بالفعل را هم میگیرد معاطاتی یا نه؟ مرحوم ناینی از اون کسانیه که قائل به تفصیله، میگه نه بیع به صیغه را میگیرد، بیع بالفعل را نمیگیرد. همه حرفاشون برمیگرده به چهار تا کلمه، یک العقد فی الآیه، العقد و العهد المؤکد. دو در بیع به صیغه چند تا دلالت داریم؟ دو تا، یک دلالت مطابقه، یک دلالت التزامیه. مطابقه میگه اینا کتاب را دادم تبدیل کردم، التزامش این که من متعهدم، دلالت التزامیش اینی اتعهد و اینی التزمو به قولیه، فسخ نمی کنم. در بیع بالمعاطات یک دلالت بیشتر نی و اون دلالت بر تبدیل مطابقش، اما التزامیش نیست، مگر بعضی جاها که دستشون رو دو دست هم میگذارن مثل دلالین یا گاهی مشتری و بایی، پس آیه شاملش نمیشه. چندین اشکال به این فرمایش مرحوم ناینی هست. یه اشکال مبنایی که این یعتی در محلش که اوفو بالعقود توش مؤکد ننوشته. اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود، عقد یعنی گره، به گره ها پایبند باشید، یه گره محکم و گره شل کار ندارد. این یکی که بعد در جای خودش میاد که مراد از عقود مطلق العقود است، نه عقود مؤکده. گرک آدم وقتی میزند گاهی خیلی مثل این پلاستیکا که باید خیلی فشار داد تا گرکش محکم بشد، ان شاء الله وقتی رفتی عمره میخوای سوغاتی بیاری و کارتون تو میخوای ببندی گرکش محکم. اینه میگن عقد مشدد، گاهی نه گره میزند و خیلی مشدد. اما اوفو بالعقود مطلق عقود رو میگد، این در جای خودش میاد، ما حالا نمیخوایم بحث کنیم، این اشکال مبنایه. بفهم ساشی رحمت الله بله. وعده است، قرارداد که نبوده، قرارداد نبوده، وعده بوده، اونم بهش وعده کرد مرحوم رحمت الله. از وعده مفهوم فهمید، مگه تشی نداشتید اون روز؟ ها نبودی، از رفیقت بپرس. خب بنابراین این یه اشکال مبنایی که عقود مطلق العقوده، ظاهر آیه همینه، نه عقود مؤکده، این قید مؤکد نداره. این اوله. و ثانیاً این دلالت التزامیه که شما میفرمایید این ملازمه عادی عرفی عقلی، این دلالت التزامی وجود ندارد. من وقتی میگم بعتو یعنی بعتو دیگه، این که یک دلالت التزامیه دارد که من پا قولم وایسادم، این نه ملازمه عادیه بین معنای مطابقی و معنای التزامی است، نه ملازمه عقلیه نه ملازمه عادیه، ملازمه اینی. و این التزام حکم عقلایی است نه دلالت لفظ، حکم عقلاییه. عقلا قانونشون اینه، حکمشون اینه که قراردادها را باید با شکار کرد وایساد. عقلا میگن مرد و قولش، وقتی یه قول دادی پاش کار کن بیس، المؤمنون عنده. این یک حکم عقلایی است نه دلالت باشد، برای اینکه نه ملازمه عادیه است، نه ملازمه عقلیه، نه ملازمه عرفیه، یک حکم عقلاییه. پس این دلالت از کجا آمد؟ شما میگی بعتو دلالت دارد، مثلا کلمه شمس دلالت التزامیه بر حرارت دارد، کلمه یا حاتم دلالت التزامیه بر چی؟ بر جود و سخاوت دارد. اسم بنده یه پسوند اصفهانی بهش بخورد، دلالت بر اینه که جود و سخاوت ندارد. حالا فرزن مثلا، خب این دلالت التزامیه است. اما این دلالت التزامیه اونجا هست، ملازمه عادیه عقلیه، ولی اینجا چرا؟ ملازمش نه عقلیه نه عادی. التزام و تعهد به این که پای قولم و میستم، این یا حکم عقلاییه. اینم شبهه دوم. سوم، سلمنا که دلالت التزامیه هست، اما دلالت التزامیه و دلالت، یادتون باشین از حرفای امام سلام الله علیه، دلالت التزامیه و دلالت تزمنیه از اقسام دلالت لفظ نی، دلالت اللفظیه یه قسم بیشتر نی، و اون دلالت المطابقه که از لفظ من منتقل به چی میشم؟ به معنا. اما دلالت التزامیه ربطی به لفظ ندارد، او دلالت المعنا علی المعناست. یعنی وقتی متکلم میگوید رأیت انسانن، این انسان دو تا چیزو به من نمیفهموند، یکی حیوان و ناطق، یکی چی؟ حیوان. وضع نشده برای او تا دلالت کنه، چی دو دلالت میکنه؟ چجور شما در دلالت عقلیه مثل دلالت و دخان علل چی؟ علل نار، اونجا دلالت، دلالت کیه؟ عقلیه است نه لفظیه. در باب دلالت تزمن و التزام هم دلالت لفظ نی، چون لفظ برای جزء معنا وضع نشده، لفظ برای خارج از معنا وضع نشده. من از لفظ منتقل نمیشم، بلکه از چی منتقل میشم؟ از معنا. لفظ بر شمس دلالت میکند، من از اون مفهوم شمس منتقله به تا تو ذهنم میاد خورشید، به ذهنم میاد گرماش، این دلالت معناست. تا انسانون میگن من حیوان و ناطق، تو ذهنم میاد از اون مفهوم حیوان و ناطق، تو ذهنم حیوانم میاد، ناطقم میاد. دلالت تزمنیه و دلالت التزامیه جزء دلالات لفظیه نیست، برای اینکه و لفظ براش وضع نشده، بلکه جزء دلالات معناست، دلالت معنویه است. بنابراین دلالت لفظیه، دلالت معنویه، دلالت عقلیه. اینجور شد شما که قبول دارید هم در معاطات تبدیل را میفهموند، هم در بیع بلچی به صیغه. پس در هر دو این دلالت التزامی است، تبدیل و شیئن به شیئن بل بیع به صیغه، این تبدیلش دلالت بر التزام دارد، این حقیقت و تبدیل، این معنا. خب این معنا در بیع معاطاتی هم وجود دارد، پس اونجا هم باید شما قائل بشید که عقد صدق میکنه. این اشکال چندم؟ چهارم. اینجوری بخوای که حساب کنی که خیلی ناجور میشه. چهارممه. ببینیم یه اشکال مبنایی بود، من یادم، دروغ که نگفتم که یادم نباشد. آقا رضا صد قدس سره در این کتاب دروغش داره میگه که یه کسی رفت گفت من اسم جنا را بلدم، با جنا ارتباط دارن، جه جه ده ده ای شما. یه پامنبری زرنگی داشت که دوباره بشمورید، این دوباره نتونست بشمورید چون دروغ گفته بود نمیتونست. حالا من بلدم، اجازه بر من عرضم تموم بشه. از خواب بیدار شدی؟ چی چی؟ از لفظ دلالت میکنه؟ زاییده از لفظ که حامله شده که حالا زاییده است، مگه لقاح خارجی باشد؟ ببینید میگم کی وضع شده بوده براش، یعنی اون لقاح خارجیه، یعنی دلالت المعنا علی المعنا. توجه کن، اجازه بر من شماره کنم. حالا بحث شماره یک و دو و سه و چاره. یک گفتیم اشکال مبنایی، یعنی که عقد عقود مطلق العقد است نه عقد مؤکد. دو گفتیم که چی؟ دلالت التزامیه ندارد. من بعتو میگم یعنی بعتو، چه دلالت؟ اون حکم عقلا است به تعهد و به التزام به قول. اینم دو. سه، اگر ان دلالت التزامیه باشد، دلالت التزامیه مربوط به معناست نه مربوط به لفظ، حق با آقایونه. و در معنا فرقی بین معنای بعتو و معنای فعلی، چون هر دو بر این معنا دلالت میکنن، بر تبدیل، بر انشاء تبدیل. اشکال چهارم، همه حرفا رو قبول کردی. میخواد توجیه کنه، میخواد هویت کنه، خودش اجازه میده؟ آقا اجازه میده حرفتو توجیه کنه؟ خب من نمیدونم، میخواد تو باریکلا، خب این حکم اقلاییه، خواهی حرفت بیست، خدا رحمت کنه گذشتگان. حاج آقا به من توجه کنی، خدا رحمت کنه گذشتگانتون را. مرحوم والد من یکی از راهای نصیحت و سبک نصیحتاش این بود، من قشنگ یادمه، میگفت که آقا نگید که حالا که گفتم، حالا که رفتم دیگه پاش وامیستم، خب اگه نادرست بود برگردید. اینکه مهم نی نادرست بود. اون وقت این تاریخ را میگفت عمرو ابن بن عبدود وقتی آمد با امیرالمومنین سلام الله علیه به جنگت، امیرالمومنین بهش فرمود برگرد برو دیگه دنبال، خب میدونی که با من نمیتونی درگیر بشی، برگرد برو. گفت نه دیگه، حالا اومدم نمیتونم برگردم، اگه برگردم دیگه زنا میگن که آره ترس. پدر من به زبان اون مردم که وقت کشاورزیه در روستای ما خیلی رایج بود، حالا هم هست یه مقدار، میگو عمرو بن عبدود گفت حالا که پام رفته رو بیل دیگه پامو ور نمیدارن، چون پا میذارن رو بیل که بیلو بزنن به زمین. حالا شما عمرو بن عبدود نشید، از حرفتون برگردید، حرف باطل. تازه اینه میخواست به عنوان پیرزن تحریکت کنه که بمونی اونجا، توجه بفرمایید. بنابراین شبهه چهارمی که به مرحوم گوش بده، دفاع نکن ازش، تو دیگه دفاع نکن. شبهه چهار شبه چهار گفت سیخ به سیخ چی میگه رود سیاه. شبه چهارمی که به فرمایش مرحوم ناینی هست این که خب بر مبنای ایشون باید قالب تفصیل بشه، بگه معاتاتی که بعدش در هنگام معاتات دستاشون رو تو دست هم میگذارن این مشمول آیه اوفو بالعقود هست، اما معاتاتی که دستاشون رو تو دست هم نمیگذارن این مشمول اوفو بالعقود نیست. باید در تمسک به اوفو بالعقود بین اینا چه بگذارد؟ قالب تفصیل بشه. این هم راجع به آیه شریفه اوفو بالعقود. یکی دیگه از وجوهی که بهش استدلال شده اگه گفتید نه نه ایشون گفت مطلقا نه، گفت عقد مؤکد، عقد و عهد مؤکد، شما من نگفتم شما مقاید بگی بگو. و اما مسئله وجه چندم استدلال هفتم، این نبوی مرسل الناس مسلطون على اموالهم، شی قدس سره به استدلال به این حدیث اشکال فرمودن. فرمودن این الناس مسلطون على اموالهم ناظر به سلطنتی است که صحیح باشد، به انواع سلطنت ناظره و سلطنت های صحیح را میخواد بگه نافذه، به انواع سلطنت مثل بی، اجاره، هبه، صلح، اما به خصوصیات افراد کاری ندارد که آیا و به اصناف که آیا بیع به صیغه را هم میگیر، بیع به معاتات را میگیرد یا نه. این میگه الناس مسلطون على اموالهم بیعا کان او صلحا او اجاره او هبه، این مقدار را حدیث ناظره، اما دیگه خصوصیات افراد و سبب را ناظر نی. نمیخواد بگه الناس مسلطون على اموالهم که آیا بیع بالمعاتات درسته یا بیع بالمعاتات درسته، ناظر به این خصوصیت نیست. بنده حرف شیخ رو تقریر کنم و ظاهر اینه که نظر شیخ به این وجهی است که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه میفرماد و اون اینه که ما در باب جعل احکام دو جور جعل حکم داریم، یک حکم حکم فعلی داریم، یک حکم حکم حیثی داریم. یه وقت شارع میاد میگد که مثلا دبس حلالون، این حکم فعلیش رو دارد میگد، یه وقت چون غیر از حکم فعلیش یه حکمی ندارد، گاهی حکم حیثی رو میگد، یعنی از یک حیث میخواد بگه حلاله یا جایزه نه از حیث دیگر. الناس مسلطون على اموالهم حکم حیثیه، یعنی از حیث مالکیت مردم بر مالشون مسلطن، ملکیت چه می آورد؟ سلطه. این ناظره به این حیثه که از حیث مالکیت سلطه است. بنابراین شما نمیتونید بگید فلان آقا سلطه ندارد، میگیم مالک هست یا نه؟ میگید بله. میگیم الناس مسلطون على اموالهم، کأنه او میخواد نفی حجر کند نسبت به مالکین، میگه همه مالک ها مسلطن، هیچ مالکی مهجور نیست. این اثبات سلطنت است من حیث المالکیه، و کأنه او نفی حجر است از مالکین. شما بگید فلان آقا حق تصرف در سلطه بر مالش ندارد، میگیم الناس مسلطون علی امواله. اما از حیث سبب ملکیت که این ملکیت با چی حاصل می شود، حدیث اصلا ناظر به او که نی، حدیث ناظر به جعل سلطه است از حیث مالکیت، که انا گفته المالکیت و سببون لسلطه کل مالکن مسلط، این از حیث سلطه شو دارد میگه، یعنی مهجور نی، شما نمیتونی بهش که تو حق تصرف در اموالت را نداری. خب بله، حالا اجازه بفرمایید، اجازه من عرضم تموم بشه، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب پس مارکسیست ها چی میگن؟ مارکسیست ها که مالک، همه مالک ها را مهجور میدونن، اجازه بفرمایید، خاله سلب مالکیت. پس بنابراین این اجازه ارزم تموم بشد، اجازه بفرمایید، اجازه. این حیث مالکیت رو میگه در مقابل اینکه کنه میخواد بگه حجری نیست، اما با چه سببی ملکیت میاد ناظر به او نمی باشد. بنابراین ما شک میکنیم معاتات ملکیت میارد یا ملکیت نمیارد. حدیث به او کاری ندارد. حدیث نمیخواد بگه الناس مسلطون علی اموالهم، هم من حیث الملکیه هم من حیث العلل و الاسباب، هر سببی را که خواست میتونه او را ازش استفاده کنه و سبب ملکیت قرار بدهد. بنابراین این حدیث این اشکال را داره. مرحوم سید دو تا جواب داده، آشمند حسین یک جواب داده، بخونیم ببینیم جواباشون تمامه یا نه فردا انشالله.